أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين مرحوم آقای آخوند با مقدماتی نتیجه گرفت که لا یمکن اخذ و قصد الامر به نحو جزئیت در مأمور به و عمده هم این بخش اخیر بود در کلمات ایشون در این قسمت. ما حالا بعد از توضیحاتی که پیرامون کلام ایشون دادیم و به خصوص اینکه این اشکال اگر تمام باشد به بیانی که فرمودید که اینو روش توجه بفرمایید، اختصاص ندارد به امر لفظی بلکه در مرحله غرض و اراده هم همین اشکال میاد و اون وقت باید نتیجه بگیرید که اصلا امر تعبدی لا یمکن، باید همه اوامر توسلی باشد، در حالی که مسلم امر تعبدی داره. در مقام حل این عویسه دو نکته را یادآوری کردیم و با توجه به این دو نکته نتیجه گیری کردیم که پس مشکلی نیست، نه می شود جزء مأمور و به هم اخذ کرد. حالا در این قسمت که دیروز بیان کردیم، بیان من قاصر بود یا عنایت بعضی از دوستان نمیدونم، حالا تا اون حدی که مقدور ماست بیان کنیم. دو نکته، یکیش این بود که در اتیان به یک مأمور و به مرکب لازم نیست انسان بر همش قدرت داشته باشه، بلکه اگر نسبت به بعضی از اجزا مرکب من هیچ المرکب ولا قصد نظر قصد الامر میدونه، خود به خود میاد یا آمده حاصلون مرکب حاصل میشه و نتیجتاً امر به اجزاء این مرکب داعویت دارد در همین حال، یعنی در همین جایی که میدونم بعضیش دست خودم میخوام بیارم، بعضیش هم خود به خود آمده یا میاد. نسبت به اون بقیه این امر داعویت پیدا میکنه، کشش پیدا میکنه، مشکل نداره. این یک نکته. دومم این که لازم نیست در عوامل تعبدی، حالا اونی که مشروط به قصد قربته، همه اجزاش تعبدی باشه. ممکنه یک مرکبی من حیث المجموع تعبدیون ولو بعضی از اجزاش نه قصد قوام قصد قربت در شرط نباشد.
مثالی هم میشه پیدا کرد؟
بله، مثالی که دیروز زدی
برای شرط.
بله،
برای شرط مثال خوبی، برای جزء هم میشه مثال پیدا کرد.
بله، برای جزء هم میشه استقبال قبله طهارت خبثی امثال اینها، اینا شرایطی هستن که این چنین نیستن، شرط در اجزایش هم میشه، در شرایط و اجزا از این نظر تفاوت پیدا نمی کنه. حالا ممکنه بعضی از اجزا هم لازم نباشه به قصد قربت بیاد. با توجه به این دو نکته اصل بیان این که حالا یمکن اتیان کنه به همه اجزاء صلات، مثلا هر کدومشو به قصد جزئیت الصلات کلش درش هم قصد قربت میکنه، مانعی نداره که وقتی به قصد قربت جزئیت الصلاته خودش توش خوابیده، چرا پس میاری این رو؟ چون دستور دارم به صلات، دستور به صلات، دستور به اینم هست، پس برای این دستور دارم میارم. این طبیعتاً درش قصد میشه. حالا طبیعتاً یا بالعنایه این قصد رو بکنه، قصدش آمدنیست. هر جزی از صلات را، رکوعش را، سجودش را، تشهدش را، سلامش را، قرائتش را، برای چی داری میاری؟ برای اینکه جزء للصلات. خیلی خوب، جزء للصلات چرا میاری؟ برای اینکه خدا دستور داده. اینا که مانعی نداره، اینجا که مشکلی نداری. مشکل همش تقریر مرحوم آخوند این بود که خود صلات به ما هو صلات اگر فرض کردیم با قصد الامر، اون وقت یترتب وجودش علا وجود نفسه، به این میشه محال. میگیم نه، این اجزا رو میاره، همشونم مأمور و بهه، ترتبی هم درش نیست، میمونه یه جزءش و هو نفس و قصد الامر. فرض کردیم جزء اون، حالا بگیم اینو بیار به قصد الامر، نه، این توش مشکل پیدا میشه. ولی اینجا دیگه چی نمیگیم، جزء هست، رو مجموع هم آمده، ولی این جزء اتیانش جداگانه که لازم نیست، جزء این عمل باید بیاد. فرض اینه اومده، حاصل شده، دیگه لزومی نداره که به خود این امر تعلق بگیرد. مقصود مولا حاصلون، امر آمد روش، وقتی که امر میکنه سله، اومده رو ده جز که یکیشم همین قصد الامره. امونه به معنای این که اتیان کن به قصد الامر للصلات، به قصد الامر للصلات که امر به این تعلق بگیره و اون هم به قصد الامر باشه. نه، میتونه یک جز طبق بند دوم این جز یه قصد الامر در شرط نباشه. مجموعه عمل عبادیون، اما یک جزش عبادی نباشد، یه خود قصد الامر مشروط به قصد الامر نباشد.
مقام اثباتش بله، همونطور که شما
در این مقام ثبوت مقام ثبوت رو داریم میگیم. وقتی که مقام ببینید
سالش ممکنه که این دیگه
محقق
شده باشه، اون در مقام اثبات پس امتصاله، پس در مقام ثبوت است.
این جمله اخیر من چی بود؟ که این امر نداره به این که افعله به قصد الامر، این جز دیگه لازم نیست به قصد الامر بیاری.
شما کلمه جز رو به کار میبرید،
این جز
نداره.
بله نداره، نه آخه شما مشکل شما همینه که این مقدمات رو یهو در نتیجه گیری فراموشش میکنید. آیا شد که یک مأمور به ده جزئی بعضی از اجزایش تعبدی باشه بعدش نباشه؟
نه.
چرا؟ فرض شد همین موارد خبثی چنین چنانی که گفتید، میگم الان این دوتا مثال، سه تا مثالی که زدیم در اجزا در شرایط بود، شرایط شرطون برای تعبدی، ولی لازم نیست این شرط به قصد قربت بیاد. طهارت خبثی. حالا فرقی نمی کنه از این نظر تقید، از قضیه تقیدش تفاوتی نمی کنه. چه اشکالی داره؟ اشکالش چیه؟ ببینید این دوتا بندی رو که گفتیم خودش باید مستدل باشه. معنای مستدل اینه که اشکالی نداشته باشه. ادعای کردیم اشکالی ندارد که بعضی از اجزا یا شرایط یک تعبدی اون جز یا شب تعبدی نباشد. شما میگید نمیشه، باید دلیل بیارید مانعش چیه.
دلیلش اینه که نمیشه یک مرکب تشکیل شده باشه از اجزایی که خود مرکب تعبدی، اجزایش تعبدی نیست.
میگید اگر این دلیلتونه در شرط و جز فرق نمی کنه، در جز و شرط فرق نمی کنه. بله، ولی در جز و شرط فرق نمی کنه. این شروط رو براتون مثال زدیم که میشه، نه اشکالی نداره. در یک مرکب یه قسمت هایش به اصطلاح تعبدی نباشد، ولو در مجموع تعبدی یون شدنیست. دلیلی نداریم برای این که باید همه اجزا و شرایط یک مرکب تعبدی باشه، اون طرف شو دلیل نداریم. ولی زمان میگیم میشود
چرا؟
عجبه، اثبات یک حکم دلیل میخواد. شما میگید نمازی که تعبدیون مثلا قطعا لازمش اینه تمام اجزا و شرایطه به شراشر وجوده تعبدی باشد. به چه دلیل؟
شرایط شاید نمیتونه.
چرا؟ چه فرق میکنه؟ چه فرق میکنه؟ بالاخره شرایط هم دخالت در این عمل کل به اصلا کل در این مجموعه داره یا نداره؟ شما فعلا برو یاد خاک برداری یاد باشید.
شرط و مرکب حکم جزئی و کلی داره، میشه؟
نه.
ولی جز با مرکب
نه نه نه. کی گفت این قانونو؟ این از کجا جعل شد؟ از کجا جعل شد؟ تو فلسفه که این حرفا رو نمیزنم. فلسفه که میگن در شرایط هم که اشتراطش جز اون در خود اونجا میگن تقیدون جز اون و قیدون خارجو در همون شرایط هم تقیدون جز اون در این حال میتونه تعبدی نباشه. وقتی که این مقدمه رو پذیرفتی که پس در یک مرکب ممکنه بعضی از اجزا یا شرایطش تعبدی نباشد، حالا میگیم در این مرکب اتیان همه اجزا تعبدیون، اما خود قصد قربت یه درش تعبدیت نیست و این جزء هم حصل به اتیان اونها به قصد القربت. خود به خود میدونیم حاصلون، پس مانعی درش باقی نمیمونه، مشکلی درش نیست.
این اخبارت خود چون خود من آخونجون قانون دن آخونجون جواب دادن در مورد اخبار و غیر اخبار
نه. اون این قلت و قلت مال شرطیت بود و میگفت شرط، ایشون از اول به یه شکل دیگری شرطیت رو گذاشت خارج، گفت به این که شرط جز اون تعقلی و به اصطلاح تحلیل عقلیه و از این جهت لا یتعلق به الامر. تصریح
کرد که مربوط به شرط نیست. قول نعم لكن نبو اذا اخذ فصل اتصال شرطا و اما اذا اخذ شطرا فلا محاله نفس الفعل الذي تعلق الوجود به ما هذا فصل يكون متعلقا للوجود اذا المركب ليس الا نفس الاجزاء بالاصل و يكون تعلقه بكل عين بكل بكل عين تعلقه بالكل
في
هم فروشت تولیه.
بله این مقدمش. خب اینو جواب داد.
بله
دو تا جواب داد. ما بحثمون تا تو ایناش نیست، اینایی که گذشت اینایی که سهلون. بحثمون در اون جواب دومشه. بله، در این جواب دوم و ثانیا انه انما یصح الاتیان به جزء الواجب به داعی وجوبه فی ضمن اتیانه به هذا الداعی عمده اشکال ولا یکاد یمکن الاتیان بالمرکب من قصد الامتصال به داعی امتصال امره. این لا یکاد یمکن رو داریم تحلیل میکنیم. چرا لا یکادو یمکن؟ نه، اون اجزای دیگر نهتاشو که کاملا میتونم همه رو به قصد الامتصال بیاورم، میمونه خود این یه جزء قصد الامتصال. نه، این لازم نیست به قصد الامتصال بیاد. داریم همین که آخر آخر رو برنمیگردیم به اون اول، اونا معلوم. بله بله، این که آخر همه بحث در این نیم سطره. ولا یکاد یمکن الامتیان بالمرکب من قصد الامتصال به قصد الامتصال. این چرا لا یکاد یمکن؟ چرا ممکن نیست؟
به اون بیان
ممکن
نیست.
به اون بیان ممکن نه، نمیشه آورد. برای خاطر این قصد الامتصالشو نمیشه به قصد الامتصال آورد؟ نشه.
استاد این دستگاهی که همه اون جز یا همه اجزا توسلی باشن هیچ کدوم نرش؟
نه، همش تعبدی. همه اون اجزا رو میارن به قصد الامر فی ضمن الامر به صلات. خود بله داریم همین تصویر میکنیم، میگیم همه اون اجزا رو اتیان میکنه به داعویت الامر به صلات. اینا قصد قلبته حاصل شد. بله، اونا رو باید این چنین بیاورن. این دیگه لایکادو یمکن نداره. چرا؟ برای اینکه خود این جز قصد الامر به صلات دیگه لایجب و فیه قصد الامر بالامر قصد الامر فی، این واجب نیست. حاصلم شده به اتیان همه اجزا به قصد امر صلاتیت.
بله،
بله بله، اگر ممکنه. بله، دلیلی دارید برای این که نه خود قصد الامر هم باید به قصد الامر بیاد؟
جز
نه، جز نه. ببینید میگم مقدمه رو ولش میکنید که میشه بعضی از اجزا بعضی از شرایط نه تعبدی نباشه. چرا نداریم؟ خب این بحث دیگه. حالا
استاد مرکب میگه وجودی غیر از اجزا خودش داره.
نه،
بعضی از اجزا تعبدی نبود که باید مرکب که تشکیل شده از این اجزا تعبدی باشه.
یعنی میگید محاله؟ محاله؟
بنابراین باید تشکیل بشه از اجزا، اجزایش هم که همش تعبدی نیست.
میگید محاله؟
اگه بگیم
محاله
محاله
وقوعی حتی چی؟ یعنی محاله وقوعی چی؟ چیه؟ همینطوری محاله وقوعی محاله
در بخش رسال برش خیلی
از قیده با هم
رفت
میکنه ولی در جز و خود انصاف این گونه نیست.
بله بله، جز تابع کله باشه. در این حال این جزش نه تعبدی نباشد. یه جز
محاله حالا
در باب صوم در جزئش موارد متعدد داریم. این چنین در مورد صوم، صوم امساک میخواد. حالا اگه این امساک وسط روز چیزی نخورده، حالا قصد روزه میکنه، این اجزای گذشته جزء این صوم هست یا نیست؟
اجزایش نیست ولی حساب شده.
اجزا هست یا نیست؟
وقتی قصد میکنه به این نیت قصد میکنه اون قبلی هارم بیاره جز کنه.
میدونم و قصد غربت درش درست شد بیاره جز کنه، بیاره جز کنه، نشد قصد غربت درش نداشت. اگر قصد غربت درش شرط باشه و تعبدی باشه که قصد غربت نکرده بود درش، آش ریخته رو که نمیشه، آش ریخته رو که نمیشه نظر امام صادق کرد مگر امام صادقی بشنوه.
نه این وقتی میگیم در این مثال اصلا با همگی نمیخونه مثال.
چرا؟
آش یه کله اصلا از بین میره، ولی اونجا وقتی میاد وسط روز قصد میکنه به این نیت قصد میکنه که اونا رو تحبودن قربت الله در مورد اونا رو در نظر میگیره.
میگم عملا اونا به قصد غربت بود، اون امساک اون چند ساعت غذا نخوردن به قصد غربت بود. نه پس میشه، پس این مجموعه صومی که الان صحیحون به عنوان صومم صحیحون صومم عمل عبادیست، با این که بعضی از اجزایش لم یقع عبادیگن.
نه شاره
میدونم شاره میاد، میدونم شاره میاد میگه چی؟ میگه نمیخواد صوم عبادی باشد، صوم که عبادی یون علی حال، ولی ولو بعضی از اجزایش لم یقع عبادی گن.
خب توسلی هم نیست یقینا، توسل درسته که
چی توسلی نیست؟ کل صوم بله، کل صوم توسلی نیست،
جهالت عدم توسلی که نیست،
همون تعبدی
است که فراموش شده.
نه نه اصلا بینا نداشت روزه بگیره.
خب ولی خب این دلیل
نمیشه که اون توسلی باشه. ولی صحیحون صومه معناش اینه که این رو خداوند متعال جزء این عمل عبادی پذیرفت. نه بالاخره بالاخره این جزء عبادی یون املا
عبادی است
نیست
اصلا
و الا ولی باید باطل باشه.
شهادتی که ما قبول میکنیم
میدونم بالاخره قبول میکنه به عنوان جزئیت، جزئیت تعبدی بودنش که یه امر خارجیه، یه امر طبیعیه، او قبول کردنی نیست.
خانات اولیه که فراموش شده توسلیست، بگیم نه توسلی نمیتونه باشه چون اصلا آنه تعبدیست که فراموش شده، به خاطر فراموش شدن مفهوم
هرچ نه
فرض نکنیم
این جز شد بالاخره یا نشد؟
اگر از اول
شد یا نشد؟ شد یا نشد؟ در این حال که قصد تعبدیت درش نبود به هر جهتی،
اصلا این قصد روزه نداشت.
بله بله به همین دلیل عرض میکنیم موردش رو اینجور مثال زدیم. در این حال شد جزء روزه، در این حال که قصد تعبدیت درش نبود. چی مانه؟ نه نه شد روزه، شد روزه و کلش به حساب روزه شد.
این
وقتی به قصد
این نداره
چی نکرده؟
اصلا تا حالا امساک نکرده.
نه اگه امساک نکرده باشه نه 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 اونجا نیست. ببینید یه جاهایی ولو با غذا خوردن به پذیره او تفضل خارج از اون ولی نه در روزه واجب، در روزه واجب نخورده امساک کرده نخوردن، امساک به همین معناست اما از اونه.
اگر امساک کرد بدون قصد قربت
بله بله
این جزء روزه حساب میشه؟
اگر به طور کلی از اول روزش این چنین نه اون روزه هیچ جا قصد قربت نداشته، هیچ قصد قربت نداشته، ولذا در بین روزه هم اگر یک آن تردید کنه در این که در روزه باشی یا نباشه، قصد قهر یا قصد قاطع، میگیم اون مبتلون، برای که همین یک آنش دیگه قصد قربت نداره. قصد قهر یا قصد قاطع باید باشه، ولی در این حال میبینیم نه یه مواردی پیش میاد که جز یتحقق بدون قصد قربت. مثالش هم برای این جهته. خب در هر حال با این مقدمات ما نتیجه میگیریم که پس میشود که امر اوامر تعبدی قصد الامر جزء مأمور به باشد و در مأمور به اخذ بشود، در مقام اراده هم میشه، در مقام غرض هم میشه، به طریق اولا. حالا اگر جای شک داریم که این امر تعبدیست یا توسلی، مولا امر کرد به شاکله عمل و قیدی نیاورد، نگفت به قصد الامر، نگفت به قصد القربه، میگیم اطلاق یقتضی که قصد قربت درش شرط نباشه، مقدمات اطلاق درش تامون در مقام بیان بود، و اگر قصد قربت در غرض اشتخالت داشت باید بگوید، و اگر نگوید نقض غرض می شود، و حیث این که نگفت پس معلوم شرط نیست. همون مقدماتی که مشابهش را در اعتق رغبتن مطرح می کنید. اینجا هم همچنین تمسک به اطلاق برای اثبات توسلیت، اما رو مبنای صاحب کفایه نمی شد. می خواهی مقدمات رو جور کنی، باید بگی اگر، یه مقدمش این بود، اگر مقصودش این بود و نگوید نقض غرض می شود. می گویم بله، صاحب کفایه میگه مقصودش این بود اما نمیتونست بگه، نمیتونست در خود مأمور رو به عقص بکنه و بگوید، پس نگفتنش رو مجبوریه و نمیشود از این نگفتن نتیجه گرفت. مقدمه چهارم رو بگی پس مقصودش نبود. همه این بحثای صاحب کفایه برای این که به این نقطه برسد. بله، اگر یه جایی فرض کنیم که مولا در مقام بیان این است که اون چه در غرضش دخالت دارد بگوید، نه اون چی که در امرش دخالت داره. صاحب کفایه میگه تو امرش دخالت نداره، اما غرضش چی؟ میگه چرا؟ اما مولا اگر در جایی در مقام بیان این است که اون چه در غرضش دخالت دارد بگوید و در عین حال سکت از این قصد الامر، اونجا میتونیم تمسک به این اطلاق بکنیم که اصطلاحاً بهش میگیم اطلاق مقامی، نه اطلاق لفظی. تو لفظش چیزی نبود که دایرش وسیع باشه و قید نیاورده باشه، او بیش از این نمیتونست وسیع باشه. اما اگر در ارادش این بود و نگوید و در مقام این باشه که اون چی که در ارادشه بگوید، اون وقت میتونیم عقل به این اطلاق بکنیم حتی رو مبنای مرحوم صاحب کفایه و بگیم نه، معلوم میشود که پس در غرضش هم دخالتی ندارد. این سکوتش و الا نقض غرض میشد، نسبت به غرضش میتونه بیان بکنه ولو منفصلن به هر شکل دیگری، حیثون که بیان نکرد پس معلوم میشه نه، دخالتی در غرضش ندارد. فرق بین این دو اطلاق، اطلاق اولی اطلاق لفظی، اطلاق دوم اطلاق مقامی، فرق بین این دوتا اینه که در اطلاق اولی بایستی که احراز کند که در مقام بیان اون چیزیست که در مأمور به اشتغالت دارد، کاری به غرضش هم نداره، رو اون بیان اطلاق لفظی یجری. مرحوم آخوند میگه نه، لا یجری. اما در بیان دوم یه چیزی بیشتر میخواد، احراز کنه که در مقام بیان ما له دخل فی غرضه، اونجا میتونه این اطلاق رو جاری کنه، نه صرف امرش رو میخواد بیان کنه، بخواد هر چی غرض واقعیشه بیان بکنه. تفاوتش اینه که اطلاق اولی اینی که در مقام بیان ما له دخل فی المعمور به، اصل عقلایی روش داریم در باب اطلاق و تقیید، میایید این مقدمات رو میگید، بعد میگید آقا خب ما از کجا بفهمیم که این در مقام بیان ما له دخل فی المعمور به از همه جا. اونجا میگیم یه اصل عقلایی داریم، هر مکلم آمری، هر مشرعی، هر ولیی که داره یه مطلبی رو امر میکنه، ظاهرش اینه که اون چی که در امرش دخالت داره بگه. این اصل عقلایی است. اینو به عنوان یک اصل عقلایی میپذیریم که گوینده یک امر آمر اون چرا که در مأمور و بهش دخالت دارد میخواد بگه. اما نسبت به این دومی که اون چی که در غرضش هم دخالت دارد بگوید، چنین اصل عقلایی نداریم. این یه وابسته به موارده. اگر در یه جایی به قرائن حافظ بالکلام این رو به دست بیاریم که میخواد اون چی که در غرضش دخالت داره بگه، این میشه تفاوت عمده. خودش چجور و از کجا بفهمیم که این مولا در مقام بیان این است که هر چی در قرض اشتخالت دارد بگوید؟ یه اصل عقلایی که نداریم، پس از کجا بفهمیم؟ این رو باید قرائن بفهمیم. در هر موردی اگر یه همچی قرینه‌ای داشتی و الا فلا، نه برخلاف هم نمیخوان، اما همین که قرینه نداشته باشیم بر ثبوت اینی که در مقام بیان ما له دخل فی غرضه، نمیتونیم دیگه به اطلاقش تمسک کنیم، بگیم در مقام بیان تمام اون چه دخیل فی الغرض بود و نیاورد. این بود رو باید محکم بتونی بگی، پس باید اینو احراز کنی. قاعده عقلی هم در اینجا، یعنی بنای عقلایی هم در اینجا نداریم دیگه. وابسته به اینه که در یه مواردی این احراز بشود یا نشود. بله، مرحوم آقای آخون میخواد این مطلب را در یه جاهایی تقویتش کنه، احرازش کنه، چنده به یک نوع قرینه عامه. میگه اگر یه چیزاییست که اگر دخیل در غرض باشد، حالا میگیم اگر، عرف بهش توجه نمی کنه، عرف نمی فهمتش، درکش نمی کنه، بهش توجه نمی کنه. حالا اگر دخیل در غرض باشه مولا چه باید بکنه؟ تو امرش نبود، نمیشد، اما در غرضش بود. در یه همچی جاهای مولا چه باید بکنه؟ چاره نداره، کنه باید گردنش بگذاریم، چاره نداره این موارد. پس اگر دخیله در غرضت هست باید خودت بگی، چون اگه خودت نگی مغفول عنه عامه مردمه و مورد توجه قرار نمیگیرد. اگر مورد توجه میشد، حالا اطلاق هم نداشت، لااقل شک میکرد، در مورد شک که در اقل و اکثر چنین بگو احتیاط میکرد، مثلا یه جوری احتیاط میشد، ولی نه، اصلا مورد توجه مردم قرار نمیگیره. بعضی از قیود، بعضی از خصوصیات، اون جور جاها این میشه خودش قرینه عامه. یعنی چنده گردن مولا میذاریم که اگر در این مورد، این جور قیود مورد نظرت هست، باید خودت بگی، خودت بهش توجه بدی. و اگر حالا جایی توجه نداد، نکشف که نه مورد قیدش نیست، تقییدی نداره، عنایت کنید. پس اطلاق لفظی به تعبیر ایشون نیست، اطلاق مقامی مال جاییست که احراز کنیم در مقام بیان جمیع ما له دخل فی غرضه هست. خب این رو باید احراز کرد. از کجا احراز کنیم؟ به قرائن خارجی. قرائن خارجی چی جور درست کنیم؟ یه جاهایی رو مرحوم آخون میخواد استثناء کنه، بگه اینجا کنه یک قرینه خارجی، یه نکته‌ای در این مورد هست که این مورد، این نکته میشه قرینه خارجیش و در مقام بیان جمیع ما له دخل فی غرضه باید باشد و اون قیودیست که اگر مورد نظرش باشد عرف بهش توجه نمی کند. این قیود اگر مورد نظرش هست باید بگوید و اگر نگفت معلومیش مورد نظرش نیست. اونا یه محاسبات عقلایی روشن. به این نکته در یه جاهایی که قیود از این قبیل باشه ها، از این قبیلی که عرفاً معمولاً مورد توجه نیست، البته اینجا و با این مقدمه چه وقت میتونیم اخذ به اطلاق بکنیم؟ نه صرفا بعد الامر و همینقدر که همراه امر این قیدشو نیاورد بتونیم اخذ به اطلاق کنیم بگیم پس در غرضش هم دخالت ندارد، حتی در این گونه مواردی که عرف بهش توجه نداره. نه، این قیود را باید مولا اگر مورد نظرش بیان بکنه، ولی ولو به بیان منفصل، لازم نیست همراه او بگه، ولو با بیان بعدی بگه، منفصل بگه، خب اونم کافیست، مقصودشو ادا کرده. پس اون وقتی میتونیم اخذ به اطلاق بکنیم که حتی منفصلا هم بیان نشده باشد. اگر پای چنین قیودی پیش آمد و محتمل شد که احتمال میدم مولا در امرش چنین قیدی داشته باشد و این قید از اون قیودی است که عرف بهش توجه نداره، و بعدم میدم حتی منفصلا هم این قید رو ذکر نکرده، یعنی واگذار کرده عرف رو به همون عدم توجهشون هیچ، پس معلوم میشه مورد نظرش نیست. اگر این قید مورد نظرش بود میبایستی ولو منفصلا بیان کنه. پس نتیجه این که اینجا میتونیم اخذ به اطلاق کنیم، اما با این تفاوت که نه به صرف قیود منفصل به متصل به لفظ، منفصلا هم بیان نکرده باشد. فرض اینه او بهش توجه نمی کنه. نه، فرض اینه جاییست که معمولا عرف بهش توجه نمی کنه. بله، فرض رو گمش نکن. بله، بنابراین با این مقدمات می تواند اخذ به اطلاق بکند. مرحوم آقای آخوند یه مرتبه اینجا استنتاجی میکنه، یه از این قبیل است قصد وجه، قصد تمیز در عبادات، حالا شما بگو قصد قربت در عبادات، عرف به اینا توجه نداره و لذا از این قبیله و با این مقدمه، و اگرم جداگانه در یه واجبی بیان نکرد یک شف این که در غرضش هم دخالتی ندارد. حالا در رابطه با این مصداق اومد بحث از کلی اومد رو بعضی از مصادیق، آیا این استنتاج مرحوم آخوند درسته، اینا تو کفایه آمده یا نه، این استنتاج قابل شبهه هست، قابل اشکاله. انشالله اگر زنده بودیم فردا بیاری خدا.